باز شود، با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب تهیدستان اثر به یادماندنی جک لندن را تقدیم حضورتان میکنیم. شب گذشته شنیدید راوی که یک نویسنده و جامعه شناس است، برای آگاهی از وضعیت مردم ایستند لندن با لباس فقیران به آنجا میرود. آن منطقه محل تجمع گدایان و بینوایان لندن است. راوی هم با لباسی مثل آنها به همه جا سرک میکشد تا گزارش خود را تکمیل کند. یک روز به نوانخانه آنجا می رود تا از وضعیت داخلی آنجا هم اطلاعاتی به دست آورد و مشاهدات خود را برای اصلاح امور انتشار دهد. در توصیف او با لحظه های دردناکی از وضعیت غذا دادن، حمام رفتن و خوابیدن گداها در نوانخانه آشنا می شوید. اکنون به ادامه این گزارش در چهارمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. بالاخره هر طور بود شب گذشت و صبح شد. برای صبحانه باز هم نان و آش آوردند که بین همه تقسیم شد و من مال خودم را طبق معمول به بغل دستیم دادم. بعد از صبحانه نوبت کار شد و وظیفه هر کس را اعلام کردند. یک عده برای نظافت و جاروکشی برگزیده شدند و یک عده هم برای جابجا کردن وسایل سنگین و سطل‌های آشغال و چیزهای شبیه آن. من را بردن به قسمتی که باید با چند نفر دیگر آشغال‌های بخش بیماران را جمع می‌کردیم و داخل کیسه‌های بزرگی می‌ریختیم. بوی گندی که از آن آشغال‌ها می‌آمد صد برابر بوی آشغال‌های معمولی بود. یکی از گداها که زیاد به آنجا آمده بود به من هشدار داد که نباید دستمون به آن آشغال‌ها بخورد، چون بدجوری مریض می‌کند. نمانخانه‌ای‌ها اغلبشان بدن ضعیف و آسیب‌پذیر داشتند و هر گونه میکروب می‌توانست کارشان را بسازد. آلوده شدن همان و ریو رحمت را سرکشیدن همان. خیلی ها اینطوری هلاک شدند. هیچ کس هم اینها را به گداها نمی گوید. هنوز کارمان تمام نشده بود که از ما خواستند جنازه 5 نفر از بیماران آنجا را که مرده بودند بلند کنیم بگذاریم توی عرابه. وقتی این کار را کردیم همه من را ضد عفونی کردند و بردند توی زیرزمین مریضخانه نوانخانه. آنجا به ما کمی غذای مخصوص دادند که فهمیدم از تهمانده‌های غذای بیماران است. با این حال چند نفری که با من کار بلند کردن جنازه ها را انجام داده بودند چنان وحشیانه غذاها را لنباندند که خوک ها هم آنطور رفتار نمی کردند. منظره ای بود که بیا و ببین. هرچه دستشان آمد را چپاندن توی حلقشان و هرچه را هم که ماند ریختن لای دستمال هایشان و دستمال های قلمبه را زیر پیراهن های گشادشان قایم کردند. من دیگر از این وضع خسته شده بودم و بیش از این نمی توانستم آنجا بمانم. هرچه را که لازم بود فهمیده و دیده بودم. قانون نوانخانه می گفت هر کس که وارد آنجا می شود باید 2 شب و 1 روز آنجا بماند. هنوز 1 شب مانده بود که بیرونم کنند ولی من می خواستم بروم. دیگر طاقت ماندن نداشتم. از طرفی با ماموران گردن کلفتی روبرو بودم که حرف حالیشان نمی شد. بنابراین تصمیم گرفتم بگریزم. گفتند اگر 1 بار فرار کنم دیگر هرگز نخواهم توانست پا توی نوانخانه بگذارم. گفتم باشد نمی گذارم. بعد یواشکی از نرده‌های پشت حیات مریضخانه نوانخانه بالا رفتم، خودم را انداختم آن طرف و بیان که حتی نگاهی به عقب بیاندازم دوان دوان از آن خراب شده دور شدم. وقتی به محلی که اجاره کرده بودم رسیدم، نفسی کشیدم و طوری داخل خانه شدم که کسی با آن وضع مرا نبیند. بعد لباس‌های کهنه را درآوردم، حمامی گرفتم و خودم را از تمام میکروب‌هایی که احتمال داشت از نوانخانه آورده باشم پاک کردم و سبک شدم. در زبان عامیانه مردم ایستند به کسانی که شبها در خیابانها ول می‌گردند، ول معطل می‌گویند. فردای آن روز کارم شروع شد. دوباره روز از نو، روزی از نو. دوباره تغییر شکل و گشتن توی خیابانها. باران یک ریز می‌بارید و مردم به طرف خانه‌هایشان فرار می‌کردند. فقط کسانی باقی مانده بودند که خانه‌ای نداشتند و سرپناهشان طاق مغازه‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس بود. در اینجا یکی از آن مناظری را که در به در دنبالش می‌گشتم دیدم. پیرمردها و جوانهایی را دیدم که این ور آن ور می‌دویدند تا یک ماشین یا درشکه خالی پیدا کنند و بیاورند برای آقا و خانمی که با بچه‌هایشان در پیاده‌رو زیر طاق یکی از مغازه‌ها ایستاده بودند و جرأت نداشتند بیایند توی خیابان برای خودشان ماشین کرایه کنند از بس که باران می‌آمد. وقتی یکی از آن بی‌نواها در حالی که از لباسهایش شرشر آب می چکید، ماشینی یا درشکهی سقفدار پیدا می کرد و می آورد و چند پنی انعام از آن آقا و خانم می گرفت، چنان شاد می شد که خیسی لباسهایش را از یاد می برد. دوباره می دوید تا برای دیگر مانده ها ماشینی خالی بیاورد. هرچند سفر من هم با رنج و سختی های زیاد توأم بود، ولی به هیچ وجه با رنج ها و سختی های این تویی دستان هم وزن و یکسان نبود. رنجی که اینان می بردند از وصف و بیان بیرون است. وقتی باران بند آمد، توی دستان بی خانمان از جانپناهای خود بیرون آمدند و با سرعت شروع به پیاده روی کردند تا شاید سرمای ساعتها یک جا ماندن از تنشان بیرون برود. من تا شب همانطور در میان آنها می گشتم و وضعیتشان را در ذهنم ثبت می کردم تا وقتی به خانه رسیدم بنویسم و به گوش مسئولان برسانم. اوایل شب در خیابانی پیرزنی را دیدم که سنش بین 50 و 60 به نظر می آمد. از وجناتش درد و رنج می بارید. رمقی نداشت که قدم از قدم بردارد. کسی را نداشت و نفسش زود زود می گرفت و مجبورش میکرد بایستد و تجدید قوا کند. هر بار که جایی می ایستاد پلیس ایستند همچون اجل معلق بالای سرش حاضر می شد و با توپ و تشر تکانش می داد که از حوزه مأموریت او دور شود. بیچاره خیس خیس بود و می لرزید. کمکش کردم و او را به جایی دور از دسترس پلیس ها رساندم و همانجا دراز کشید تا بخوابد. خودم هم رفتم روی پله‌های سنگی یک ساختمان بزرگ دولتی نشستم که تمیز بود و از چشم گداها دور مانده بود. ولی اشتباه می‌کردم چون آنجا ممنوع بود و این را همه گداها می‌دانستند جز من. هنوز چشم روی هم نگذاشته بودم که عجل معلق قانون بالای سرم آمد و داد زد: اینجا جای خوابیدن نیست. بلند شو. هر جای دیگری هم که رفتم کمی بنشینم و استراحت کنم، پلیسی حاضر می شد و از جا تکانم می داد. آخر کار زله شدم و با جوان ژولیده‌ای که وضع خودم را داشت هم کلام شدم و با هم قدم زدیم تا گرم من شود. جوان که بودم، همیشه در کتابها مطالبی راجع به بی سرپناه ها می خواندم و افسوس می خوردم. حالا بدتر از آن نوشته ها را عیناً با چشم خود می دیدم. از هر سوراخ و سنبهی انسانی ژولیده و مچاله شده بیرون می آمد که مانند فخش مسلمی بر صورت لندن ماسیده بود. آنها می دانستند که اگر به خانه های مردم نزدیک شوند، به جرم ورود به حریم دیگران 3 ماه زندان را باید تحمل کنند، یا اگر حرف پلیسی را گوش ندهند 6 ماه حبس برایشان روی شاخش است. من اینجا می خواهم قدرتمندان و اهل زر و زور را کمی ناراحت کنم. آنها هر کار که بخواهند می کنند و هیچ کس جلودارشان نیست. پس من جوالدوزی حوالشان می کنم تا ببینم دادشان تا کجاها می رسد. به آنها می گویم شما که اجازه نمی دهید توی دستان بی خانمان جلوی خانه هاتان و حتی توی پارکای نزدیک خانه هاتان خواب راحتی داشته باشند و به پلیس هایتان سفارش کرده اید که آنها را مثل رمه گوسفند جابجا کنند تا شما آسوده بخوابید، پس چرا در حرف از آنها طرفداری می کنید؟ شما که قلبی رقیق و نازکتر از برگ گل دارید و به زر و زورتان تکیه داده اید، لااقل برای آنها کار ایجاد کنید تا سرشان به آن کار گرم باشد و برای خودشان زندگی بخور و نمیری داشته باشند. تا صبح همانطور با آن جوان ژولیده قدم زدیم و من زیر چشمی همه جا را می پاییدم و صحنه ها را حفظ می کردم. هوا که روشن شد از جوان ژولیده جدا شدم و به خودم گفتم بهتر است بازی را نیمه کاره ول کنم و برگردم به خانه‌ای که دورتر اجاره کرده بودم. می خواستم استراحتی بکنم و انرژی از دست رفته را بازگردانم تا بتوانم دوباره برگردم به ایستند و باقی جاهایش را هم ببینم. سوار ماشینی شدم و از قلمرو به رنج و مهنت به طور موقت بیرون رفتم. به خانه که رسیدم سر و صورتم را شستم و گرفتم خوابیدم. 2 روز در استراحت کامل بودم و آنچرا که دیده بودم نوشتم. روز سوم آماده شدم که دوباره با سر و وضع معمول آنجا بیرون بروم. نمیدانم آیا چیزهایی که درباره آن بی‌نواها می‌نوشتم گویاست یا گنگ. این را می‌دانم که نوشته‌هایم برای آنان که زندگیشان تقلق و برآب است بسیار گویا و واضح است، بسیار زباندار و تکان دهنده است. لیکن برای افرادی که زندگی را به چنگ آوردند و غنی هستند، نوشته هایم هیچ معنایی در بر ندارد. برای آن کارخانه‌دار خرپول که خانهش قصری است در غرب لندن و سرگرمی کوچکش را تئاترهای لندن فراهم می کنند و همراهانش اشراف پرفیس و افاده هستند، نوشته های من هیچ گونه جاذبه‌ای ندارد. خب، گور و بابای این افراد که در شمار کم هستند و در خراب کردن جامعه زیاد و زورمند. جامعه‌ای که اصل و اساسش بر مادیات تکیه داشته باشد و معنویات در آن به پشیزی نیرزد، چماق مادیات کمر معنویات را خرد می کند. در چنین جامعه‌ای یک زیان کوچک و ناچیز مادی بسیار وحشتناکتر از تمام جنایت‌های علیه بشریت قلمداد می شود. طفل نادانی که از سر نیاز چند تا گلابی از فروشگاه بزرگ راهن کش می رود، در چنین جایی تبهکاریست خطرناک و در این حال اصلاح ناپذیر. این طفل خطرناکتر از آن جانی وسیع القلبی است که روز روشن برای ربودن پولی یک پیرمرد 70 و چند ساله قصد جان او را می کند. اینجا آنهایی که جسمی ضعیف و نحیف دارند، یا رشد فکریشان در حدی نیست که کاری برای خود دست و پا کنند، یا نقصی در یک جای بدنشان هست، مسافران بیچون و چرای اسفل السافلین جامعه هستند. کارگری که در اثر سهل‌انگاری یا کمی تجربه دچار سانحه‌ای می شود، بی برو برگرد به اعماق دوزخ جامعه پرتاب می شود. کارگری که سنش بالا رفته و نیروی کارش کاهش یافته، سقوط قطعی در انتظار اوست. حد صعود هم مرگ ذلت‌بار است. در این مورد آمار رسمی ارقام تکاندهندهی در اختیار جستجوگر قرار می دهد که مو را بر تن سیخ می کند. جمعیت لندن در این سالها یعنی 1902 میلادی تقریباً یک هفتم جمعیت تمام انگلستان است. در همین لندن گلوگشاد از هر چهار خانواده حداقل یک نفر قربانی فقر و تنگدستی می شود و جان به جان آفرین تسلیم می کند و یا در گوشه بیمارستان یا تیمارستان به انتظار مرگ دقیقه شماری می کند. و چون مرگ او یک امر حتمی است، تمام کاسه‌کوزه ها سر تقدیر و سرنوشت خورد می شود. تقدیر چون این حکم می کند که از هر سه یا چهار کارگر جوان یکی همینطور دستی دستی قربانی شود. طبیعی است که آسیب دیدن هر کارگر تقصیر خود او نیست. ماهیت کار پیچیده و دشوار است که آسیب های ناگهانی را بر تن او نازل می کند. زیرا داوطلب کار همیشه بیشتر است و صاحب کار همواره فردی را برمی‌گزیند که سالمتر و ماهرتر از دیگران باشد. اگر آلمان، ژاپن و ایالات متحده بازار آهن و زغال و نساجی دنیا را در اختیار دارند، بهای کارشان را صدها هزار کارگر بدبختی می‌پردازند که از کشورهای دیگر آمدند و با دست خود در کارخانه‌های سرمایه‌داری روزگارشان را سیاه می‌کنند. غربت و بیماری و بلا از یک کارگر درست و سالم رفته رفته یک فرد علیل می سازد و تحویل زاغه ها می دهد. هرچه نیروی کار بیشتر باشد، مرگ ناگهانی و فنای تدریجی بیشتر انسانهای زحمتکش را تهدید می کند. عده‌ای از آنها که کمی عاقل‌ترند می گویند اگر اتحادیه درست کنیم وضعمان بهتر می شود. درست می گویند، ولی همیشه و همه جا وقتی پای کارگر ارزان قیمت به میان می آید وضع دشوار می شود. این کارگران نه مهارت دارند و نه اتحادیه می شناسند و حاضرند دم به ساعت گلوی همدیگر را بجوند که کار را زودتر به دست آورند. تا در این جامعه بیکار هست و کارگر فصلی و کم مهارت هست، راه حق طلبیدن برای کارگران منظم و ماهر بسته خواهد بود. تا کارگر زیادتر از کار باشد، کارگری هیچ رشته‌ای روز خوش نخواهد داشت. اینجا هر چه دیده می شود عموماً ویران کننده است. تا جسم سالمی به اینجا می رسد، تمام جامعه به کار می افتد تا چهار ستون او را فلفور بشکند. فکر سالم هم در یک چشم هم زدن فاسد می شود. در انگلستان به طور کلی سعی بر این است که ول معطل هرچه زودتر وازده شود. ارادهش آب گردد و موم دست بالاترها باشد تا هر کاری به او رجوع می کنند بی چون و چرا انجام دهد. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی کتاب تهیدستان اثر مشهور جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت آن، خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان عزیز، بسیار خوشحال میشیم که با انتقادات و نظرات سازنده خودتون ما را همراهی کنید. پیامک 30102 و تلفن 220-219-54. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
چشم ابر باران دانه دانه ستاره ریخت در جام جوانه، گلستان در گلستان پر شکوفه، شکفته باغ در باغ از ترانه، بهار دشت از دشت‌های بیکرانه. بیا ساقی که در میخانه گل زمی لبریز شد پیمانه گل، سحر مرغ چمن سر کرد از نو، نوایی دیگر از افسانه گل، که باز آمد بهارا به کام دوستارا، به گلشن گل برفشان بی بهانه، ز ساقی جام بستان شادمانه. تماشا کن که عکس خوی مهتاب، طرفشان گشت در آینه آب، به بوی لاله سر برداشت نرگس، ز دامان سحر از محمل خواب، دلت با دوستان با، بهارت بی خزان با، بهار بی خزانت در زمانه، بماند جاودانه جاودانه. چشم ابر باران دانه دانه ستاره ریخت در جام جوانه، گلستان در گلستان پر شکوفه، شکفته باغ در باغ از ترانه، بهار دشت از دشت‌های بیکرانه، به بوی جویباران عاشقانه، گذشت از دشت‌های بیکرانه.
رادیو سلامت همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابند.
نغمه صحت.
این برنامه نقش موسیقی در سوگواری های فردی و تأثیرات آن بر روان افراد. تهیه کننده سارا شریفی، مجری کارشناس میترا بهرامی، نویسنده و سردبیر سبا رادمان. نوای یک آهنگ، یک موسیقی، یک ساز، سازی لبا لب از خاطره، احساس، غم و درد، دردی گره خورده با یک وداع، یک سوگ، یک نغمه.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
با نام و یاد پروردگار. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما خانم‌ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می‌خوایم به نقش موسیقی در سوگ و سوگواری بپردازیم. اینکه موسیقی چه نقشی در بیان و البته تسکین این درد داره. موضوعی که امشب می‌خوایم با دو مهمان عزیز درباره‌اش صحبت کنیم. اما قبل از آغاز بحث از شما می‌خوام که نظرتون رو درباره نقش این نوع موسیقی با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما رو که میشناسید 30102. البته که در هر لحظه از برنامه هم میتونید با 162 شما تلفن روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد برنامه با همکارانمون در میون بگذارید. موضوعی که امشب میخواییم با دو مهمان عزیز درباره صحبت کنیم نقش موسیقی در سوگ و سوگواری است. جناب آقای محمد نصرتی، آهنگساز، نوازنده، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی اولین مهمان ما هستند. ایشان در محضر استادانی چون فرهاد فخرالدینی، شریف لطفی، نادر مشایخی و وارتان ساکیان دوره کارشناسی ارشد را سپری کردند. ساخت موسیقی متن برای 45 فیلم و مجموعه مستند، داستانی، تاریخی، عروسکی و انیمیشن در رزومه ایشونه و البته طراحی و اجرای اولین استودیوی رسمی دیجیتال ضبط موسیقی و ضبط و تولید و صدابرداری بیش از 90 آلبوم موسیقی در ژانرهای